ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان که هنوز در لیست سیاه ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد، از والیان، فرماندهان پلیس و ولسوالان خواسته است تا به صاحبان چاه‌های عمیق توصیه کنند که سر چاه‌ها را بپوشانند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در پیامی که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است:
طول مسئولین را هدایت ورکول کی
به تمام اداره‌های زیرفت هدایت داده می‌شود که در ولایت‌هایشان به صاحبان چاه‌ها اطلاع دهند تا سر چاهای خود را بپوشانند. در صورت عدم این کار، آنها به اداره عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
وزارت داخلی طالبان میگوید کسانی که قادر به پوشاندن سر چاهای عمیق خود نباشند، وضعیت آنها بررسی و سپس تصمیم گرفته می شود. این در حال است که اخیراً شماری از کودکان و زنان در برخی از ولایت افغانستان در چاهای عمیق افتاده و بسیاری از آنان جان خود را از دست دادند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، از کمک‌های بشری جدید ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. رامز اکبروف دیروز در توییتر نوشته که یونما و اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های سخاوتمندانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که حدود 327 میلیون دلار کمک‌های بشری اضافی را برای رفع نیازهای مردم افغانستان فراهم می‌کند. با گفته رامز اکبروف، از این کمک‌ها برای تامین نیازهای اولیه و نجات جان‌های مردم افغانستان استفاده خواهد شد. چارلز دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از آگوست 2021 میلادی تا اکنون واشنگتن بیش از 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. کرن دکر دیروز شنبه 24 سپتامبر در توییتر خود نوشته که ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های بشری به افغانستان است. چارلز دفیر جدید آمریکا همچنان با ستایش از کمک های مستمر قطر با مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی گفته که این یک نشانه قوی از تعهد قطر به صلح و ثبات در منطقه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، سفیر ایالات متحده برای افغانستان از شهر دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. یک کارشناس ارشد اپیدمیولوژی بیماری پولیو یا فلج کودکان در سازمان صحی جهان در مورد پیشرفت‌های دو سال اخیر در زمینه مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان ابراز خوشی کرده است. دکتر زبیر ودود در پیام تصویری در توییتر رسمی این سازمان دیروز گفت:
هنگامی که در مورد افغانستان و پاکستان صحبت می شود، خیلی امیدوار کننده است که دیده می شود در دو سال گذشته پیشرفت های زیاد صورت گرفته. در افغانستان بیش از 3 میلیون کودک که قبلا امکان آن را نداشتند با واکسین پولیو دسترسی یافتند و در سال گذشته به طور منظم واکسین پولیو ارائه شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوزهم موارد ابتلا به بیماری پولیو در آنها دیده می شود. مقامات هند دیروز شنبه 24 سپتامبر اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته حداقل 36 نفر بر اثر طوفان‌های شدید جان‌هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات، از این جمله 12 تن آنها بر اثر لغزش زمین کشته شدند و در مورد افزایش شدت بارندگی‌ها در روزهای آینده هشدار داده شده است. در ایالت اتراپردیش در شمال هند 24 تن بر اثر فرو ریختن خانه‌هایشان پس از باران‌های شدید کشته شدند. تعداد قربانیان طوفان‌ها و سیلاب‌های اخیر در این ایالت هند در یک هفته به 39 تن رسیده است. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. شماری از فعالان حقوق زنان رفتار طالبان را با دختران و زنان افغان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. چارلز دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که آنها از برنامه‌های حمایت میکنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. یک نهاد سازمان ملل متحد نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که باید به حقوق زنان و دختران افغان احترام شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سنا اعجاز، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، رفتار جاری با زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است. سنا اعجاز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنبش تحفظ پشتون صدای محکومیت تخطی ها از حقوق بشر را در هر کجا که باشد بلند می کند و در هر کجا که حقوق اساسی بشری نقض شود با آن مخالفت می کند. افغانستان وطن خود ماست. در آنجا رفتار که علیه زنان جریان دارد به نظر ما سراسر ظلم کامل است. ده سراسر ظلم ده.
در این حال بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشته که علاوه بر محدودیت هایی که روی رفت و آمد، کار و تحصیل زنان وجود دارد، امنیت آنها نیز در معرض خطر قرار دارد. به گفته کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای تأمین آینده مرفه در افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. کارن دکر، شارژ‌دافیر جدید ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، هم دیروز در سلسله از توییت‌ها گفته که آنها از برنامه‌های در افغانستان حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم داده نشده و زنان افغان هم در اکثر مؤسسات از کار منع شده و محدودیت‌ها بر آنها افزایش یافته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بانک مقامات طالبان می گویند که در یک سال گذشته رسانه های حکومتی و خصوصی آزادانه فعالیت داشتند، اما شماری از نهادهای رسانه‌ای می گویند که رسانه ها در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش ها در بیش از یک سال گذشته محدودیت های وضع شده بر رسانه ها، خشونت فیزیکی با خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات و سایر مشکلات رسانه ها در افغانستان با گذشت هر روز افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
معاون اداری رئیس الوزرای طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنها بر افغانستان، همه رسانه‌های حکومتی و خصوصی به طور آزادانه به فعالیتشان ادامه دادند. مولوی عبدالسلام حنفی دیروز در نشست این اظهارات را در حال بیان کرد که نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان میگویند محدودیت‌ها بر فعالیت آنها با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. گل محمد گران، یکی از اعضای رهبری فدراسیون خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای افغانستان، با اشاره به اظهارات اخیر آقای حنفی میگوید:
رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعلا با مشکلات اقتصادی، مشکل عدم دسترسی به اطلاعات، محدودیت، فشار از سوی مسئولین، عدم موجودیت فضای سالم کار رسانه‌ای و برخی مشکلات دیگر مواجه هستند که واضح است بر کار رسانه‌ای آنها تاثیر منفی گذاشته است.
به گفته آقای گران، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در آینده مشکلات در حوزه فعالیت رسانه‌ها گسترده تر شده و باقی رسانه‌های خصوصی نیز بسته خواهند شد. ضیا بومیا، معاون سابق کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ها در افغانستان، هم میگوید که طالبان فقط به نفع خودشان اجازه تبلیغات را میدهند، اما هرگز انتقاد را نمیپذیرند.
این که طالبان میگویند که معتقد به آزادی بیان هستند، از یک زاویه گپشان درست است، چون به هر صدای معتقد هستند که در حمایت از تیج سینا و اقتدار سینا باشه، ولی برخلاف آن صدایی که برخلاف اقتدار و تیج سینا باشه، او را خفه میکنن، نابود میکنن و هیچ نوع اعتقاد به او صدا ندارن و رو دشمن فکر میکنن.
عمران دانش، خبرنگار تولون نیوز، هم میگوید که امروز کارمندان رسانه ها در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
کاری محدودیتون زیاد،
محدودیت های کاری
زیادی وجود دارد. آزادی بیان آنقدر که باید وجود ندارد. اجازه پوشش رویداد امنیتی داده نمی شود و اگر به محل حادثه برویم خطر لتکوب هم وجود دارد.
خطر دهم بکشتن.
بر اساس یک سروی مشترک سازمان خبرنگاران بدون سرحد و انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، از 15 اگست سال 2021 تا ماه فوریه 2022 میلادی 231 رسانه در افغانستان مسدود شده و بیش از 6400 خبرنگار هم کارهایشان را از دست دادند. بر اساس این سروی زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند. از هر 5 خبرنگار زن 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم به خیلی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از بونمو ماش 3500
دو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
تیم تکنیکی قطر کار خود را در میدان هوایی کابل به پایان رسانیده است. سفارت قطر در کابل در حساب توییتر خود نوشته که تیم تکنیکی قطر در بازسازی میدان هوایی کابل مطابق با معیارهای بین المللی کمک کرده بود. وزارت‌های خارجه و ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم این کمک‌های کشور قطر را در همکاری‌های تکنیکی میدان هوایی کابل مهم خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفارت قطر در کابل در حساب توییتری خود از پایان کار تیم تکنیکی این کشور در بازسازی بخش‌های میدان هوایی کابل خبر داده است. این سفارت نوشته که تیم تکنیکی قطر در بازسازی میدان هوایی کابل مطابق معیارهای بین‌المللی همکاری کرده که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و سرگیری روند ترافیک میدان هوایی کابل بسیار مهمند. حکومت طالبان در یک سال گذشته برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای دیگر کمک خواسته است که قطر نخستین کشوری بود که برای فعالسازی این میدان دست به کار شد. پس آنتر هم دو قرارداد را با شرکت هوایی گاک در امارات متحده عرب مستقر است امضا کرد. قرارداد نخست در ماه جوزا با این شرکت امضا شد که بر بنیاد آن مسئولیت‌های عملیات 4 میدان هوایی کشور به شرکت گاک سپرده شد. در حدود 3 ماه پس از آن در 17 ماه سنبله حکومت طالبان قرارداد دیگری را برای بهبود خدمات راهنمایی هوایی با شرکت گاک امضا کرد. این قرارداد برای 10 سال است. بر بنیاد آن قرار است تا 2 ماه پس از تاریخ امضا قرارداد زمینه پروازهای دوباره شرکت‌های هوایی بین‌المللی به افغانستان فراهم شود و نیز تا حدود 6 ماه پس از قرارداد خدمات راهنمایی هوایی در افغانستان با معیارهای بین‌المللی آغاز شود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای همکاری کشور قطر را در این زمینه ستایش کرده است. از سوی هم امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان کار گروه فنی کشور قطر را در بازفعالسازی میدان هوایی بین‌المللی کابل چنین برشمرد.
رادارها را دوباره فعال نمودیم یک جای و همچنان سیستم های مخابروی و رنوی و بعضی سیستم های دیگه به کمک تیم تکنیکی قطر پیش بردیم که ما از پیشان تشکر میکنیم. خدمات بسیار زیاد را امرای ما همکاری کردن و تا امروز ادامه داشت.
پس از سقوط کابل به دست طالبان و پایان روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، میدان هوایی کابل در نبود یک گروه فنی و برخی از مشکلات فنی برای مدتی به روی پروازها بسته ماند. غلام جیلانی وفا رئیس عمومی پیشین اداره استاندارد مسئولیت پروازهای اداره هوایی ملکی افغانستان در مصاحبه در هفته سنبله پارسال به رادیو آزادی گفت میدان هوایی بین المللی کابل از رهگذر برخی از زیربناها میلیون ها دلار خساره دیده است. این در حالی است که طالبان هنوز هم از زیربناها استفاده میکنند که در 20 سال گذشته با کمک های خارجی در رأس ایالات متحده آمریکا ساخته شدند و نیز شماری از چرخبال ها و هواپیماهای نظامی اکنون مورد استفاده طالبانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با این حال رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه موسیقی را بشنوید. برنامه موسیقی از رادیو آزادی.